رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. یک هواپیمای مسافربری روسیه روز یکشنبه با 71 سرنشینش در نزدیکی شهر مسکو سقوط کرد. با گفته خبرگزاری های روسیه، هواپیمای شرکت ساراتوف ایرلاینز بعد پرواز از فرودگاه دمدید به مسکو در دهه ارگونوو در پادمسکوی سقوط کرده است. هواپیما به شهر اورسک پرواز میکرد. به نوشته خبرگزاری ها، هیچ یک از مسافران هواپیما زنده نمانده است. معلوم نیست در بین قربانیان شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب های سقوط هواپیما را تحقیق میکنند. حکومت تاجیکستان و بنیاد بین المللی رشد کشاورزی یک سازشنامه را امضا کردند که هدف آن از کم بزاتی بیرون کشیدن تقریبا 50,000 خانواده در تاجیکستان است. برای اجرای طرح مذکور و کمک به این خانواده ها در ناحیه های دوشتیج، شهرستان، دوستی، جیهون، نورک، رشت و تاجیک‌آباد بیشتر از 39 میلیون دلار اختصاص میدهند. سازشنامه را روز 8 فوریه فیض‌الدین قوارزاده وزیر مالیه و ژیلبر فوسون خونگبا رئیس بنیاد بین المللی رشد کشاورزی در شهر روم پایتخت ایتالیا امضا کردند. وزارت مالیه روز 11 فوریه خبر داد هدف از این طرح بهتر کردن دسترسی مردم کشاورز به تکنولوژی های نوی تولید محصولات کشاورزی، افزودن حاصل زراعتی مردم است. بیشتر از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور است. نخست وزیر بنیامین نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل با حمله های هوایی به تاسیسات ایران و سوریه در قلمرو این کشور ضربه های سخت زده است. او روز 11 فوریه در جلسه حکومتش گفت اسرائیل واضح نشان داد که به هر گونه تلاش برای ضربه به ما ضربه میزند. روز 10 فوریه نیروهای اسرائیل در سوریه حمله های هوایی انجام دادند و پیش از آن گفتند هواپیمای بدون سرنشین ایران را در فضای اسرائیل سرنگون کردند. اسرائیل گفت با چند از تاسیسات سوریه و ایران ضربه زده است. هنگام این عملیات نیروهای سوریه یک هواپیمای F-16 نیروهای هوایی اسرائیل را سرنگون کردند. ایران بیانیه‌های اسرائیل را مسخره و دروغ نامید و گفت که سوریه حق دارد از حمله‌های اسرائیل خود را محافظت کند. هواپیماهای اسرائیل در گذشته هم به پایگاه‌های سوریه حمله کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تمام جناح‌های سیاسی در کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد. روز 11 فوریه در ایران 39 سالگرد انقلاب اسلامی را تجلیل کردند که سال 1979 رخ داد. چند هفته پیشتر از این هزاران نفر در سراسر ایران به ضد روحانیان حاکم در کشور تظاهرات کردند. روز 11 فوریه صدها هزاران نفر از مردم در راهپیمایی‌های تشکیل کرده دولتی شرکت ورزیده به ضد آمریکا و اسرائیل شعار دادند و پرچم‌های آنها را آتش زدند. حسن روحانی ضمن سخنرانی در میدان آزادی در تهران گفت می‌خواهد 40 سالگرد انقلاب اسلامی را سال وحدت اعلان کنند. آخر ماه دکبر و اول ینور هزاران نفر در 70 شهر ایران به ضد حکومت اعتراض کردند. حسن روحانی همچنین گفت اگر آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران خارج شود یک خطای بزرگ میکند.
آنچه آمریکا نسبت به برجام انجام میدهد اگر یک بازی سیاسی نباشد و تصمیم برای کنار کشیدن از این تعهد بین المللی داشته باشد، من به صراحت میگویم یک خطای بزرگ استراتژیک رو آمریکا مرتکب شده.
ادامه خبرها. ساختمان مسجد بزرگترین در تاجیکستان تقریبا تمام شده است. این مسجد در مرکز شهر دوشنبه از 4 مناره بلندیش 75 متری و 24 گنبد خرد و بزرگ عبارت است. عکس‌های نو از جریان ساختمان مسجد بزرگ را روز 9 فوریه خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد. در این روز امام علی رحمان به محل ساختمان رفته با جریان ساختمان مسجد آشنا شده است. مسجد بزرگ را در میدان 12 هکتار می سازند و آن برای نمازگذاری تا 150,000 نفر پیش بینی شده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دو چوپانی یک دهه در ناحیه دوشتیج به دست دو ساکنی این محل به قتل رسیدند. مقامات پلیس گمانبران این کشتار را دستگیر نموده قضیه را تفتیش دارند. تفصیلات بیشتر را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می‌دهم. جسدهای ضرب خورده دو چوپان دهه خوشکتی ناحیه دوشتیچ غانچی سابق 130 کیلومتری خوجند بهرام جورایف و عبدواسید میرزایف را ساکنان بیگاهی روزی 7 فوریه در محل چرای آنها در کوهستان پیدا کردند. در پای مقامات انتظامی یک ساکنی این دهه و دهه همسایه دهکت سید مولا میرزا رحیموف و زهرالدین باقیف را به گمان صادر این کشتار دستگیر کردند. لطف‌الله دولتوف معاون رئیسی جماعت راسراووتی ناحیه دوشتیش که دهه های مذکور جزئی آن محسوب می‌یابند در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 فوریه گفت که این کشتار باعث نگرانی ساکنان گردید، ولی در پی صحبت ها آیله های مصیبت رسیده آرام گرفتند و از سرزدن مناقشه بین آنها جلوگیری گردید.
این ها سبب اساسی که هست داشتون مست بودید. یکو خیلی مناسبتی منین پولی داشتن، یکو خیلی مناسبتی قرازان داشتن، این ها پیشتر همه خیلی دوستی رفتی چی بودید، رفت اومد داشتید.
به گفته او یکی از دو نفری بازداشت شده زهرالدین باقیف چوپان بوده، گمانبر دویم سید مولا میرزا رحیموف در مردکاری روسیه با جرم کشتار یک زنی روس حدود 9 سال را پسی پنجره زندان گذرانیده اوایل سال گذشته به زادگاهش برگشته است. مقامات انتظامی دوشتیش طبق مند قصدن به هلاکت رسیدن آدمان پرونده باز کرده تفتیش قضیه را پیش میبرند. با گفته ساکنان دهه خوشکت ناحیه دوشتیش بهرام جورایف 37 ساله و رفیقش عبدواسید میرزایف 47 ساله بوده هر دو آیله دارند و از پی پیشه چوپانی روزی خود و اهل آیلهشان را به دست می آوردند. یک مصاحب رادیوی آزادی گفت که بهرام جورایف عمر از پی مال می گشت و بار غلطیده بینایی یک چشمش را هم از دست داده بود. در حالی که این گزارش آماده می شد یک ساکن دیگری دهه خوشکت که نخواست از اون نام برده شود گفت یکی از عاملان قتل گویا با یک زنی محلی بی‌شوهر مناسبت های محرمانه داشته است. چوپان کشته شده بهرام جورایف بار آن زن را ملامت کرده است که با فلانی بدگردی میکند و او را به سرپرستی گرفته است، اما از شوهری جدا شدهش الیمنت زیاد طلب دارد. او را رفیقی به قتل رسیدهش عبدواسید میرزایف هم دستگیری و آن زن را مذمت کرده است. این حرف ها به گوش مردی نزدیکی آن زن رسیده، به خاطر قصاص همراه رفیقش هر دو این چوپان را به هلاکت رسانیده است. ولی این فرضیه برخی ساکنان محلی حادثه است و تفتیش مقامات هنوز پایان نیافته. سبب اصلی سرزدن مناقشه و جنجال بین ساکنان مذکور و به قتل رسیدن دو چوپان در این جنجال اعلان نشده است. بنا به معلومات رسمی در سال گذشته 2017 در ولایت سغد جنایت های کشتار و سوی قصد به کشتار رو به کاهش داشت و 27 این گونه جنایت 9 عدد کم نظر به سال 2016 به قید گرفته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق و کلاهداران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را با آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماهی دکبر سال 2017 این دو خادمی پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 ازاه 1 یعنی شکنجه ادامه می دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت تا بیهوش شدن این جوان را لتو کوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسا تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه‌ای می شود، ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتنی بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است، ولی در اکثر آنها به گفته مقامات از شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعتراف معمولی اکثر بازداشت شده هاست که خش و تبارشان از شکنجه شدنشان به مقامات شکایت میکنند. از شکنجه دیده نمیشود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
نشان داد خود قربانی شکنجه نکنند، تکیه نکنند، باید که معلوماتش بنگره تفتیش کنند که در کدام مورد گرفت.
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد، با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شده منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خش و تباربازی و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است، لیکن به درجه ای که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسا به حرمتی کرده است و تا حد که لباس های آنها را درانده است،
لیکن به درجه ای که اکن شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همین را ما خودمون هر دمرا وقتی همین حادثه رو من فهمیدم، خودمون هر دمیره ای مخومات ما شخصا یک هفته سنجش بود ای مخومات کارهای داخلی هرش آزاد کردیم.
وکیلان دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه به سختی دست میدید، چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار لتکوب وکیلان دفاع و خش و تبار بازداشت شده را به دیدار بینی او راه ندهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک نامه کوتاه از صلیبی سرخ مادری را به دیدار دختر و 4 نبیرهش که در اردوگاه در عراق قرار دارند امیدوار کرده است. اکنون او هر روزش را در انتظار یک خبر خوش و یا نامه دیگری شام میکند. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شهر میشنوید. زهرا خواجایی و دختر 29 ساله سبزگل کمالوه از عراق با چند جمله از حال خود و کودکانش خبر داد.
هم دختر آچوب کنه این زده سن دختر اسم میره ای طرف میره او طرف میره خوش چگون کنه گه تون دختر من میپیورین خیلی نصیب تونده بوشه میگوریم دختر.
سبزگل کمالوه میگوید باری اخیر با دختر و نبره هایش لابستان سال گذشته زمنی فراری آنها از موصل صحبت تلفنی داشت. موصل یکی از شهرهای بزرگ عراق ماه اوگست از دست جنگجویان دیش آزاد شد. او بعد دیدن سیمای ژولیده کودکان که در راه به جای امن عکس برداری شده بودند در تشویش و هراس بود و شب و روز از خدا میخواست صحت برگردند. زهرا در صحبت آخرش به مادر گفته است حامله است.
میتونم حامله ایم قینه دویدم گفتم میگفتم که در کوه میگردیم پولیش میگردیم.
زهرا خوجایوه یکی از دو دختری دوگانی که این مادر است. بعدی با یک کودک معلول از شوهری اول جدا شدن، او باری دوم با دوستی برادرش ازدواج کرد. شوهری دومی زهرا سنت شاکیروف مهاجر بود. سال 2014 زهرا با 4 فرزند با دعوت شوهر که گویا در ترکیه کار میکند به این کشور و بعدم به عراق رفت. سبزگل کمالوما میگوید اون سالها در باره جنگ های سوریه و عراق چیزی نمیدونست و هیچ فکر نمیکرد که دخترون و بیرههایش را با دو دست خود به میدان جنگ میفرستد.
دو ماه سه ماه ممکن که خیلی آغازوش کرده اگه سیفان میکرد گیره میکرد ایو سفای گیره میکرد ایس من گیره میکرد در کنم گفت میزدن اوچه جان بارا میفرد در پیش شما باشیم سمان گفت که در عثمانی پرد در کنم در کجای پنافجا باشه همچه خشونه میبردن بجا میکردن که سمان گفت گفته سمان گفت آمده.
بعد یک سالی رفتن این دختر پسر یگانه و 30 ساله این مادر بهادر خوجایف هم به کشور جنگ زده رفته و بینشون شد. مادرش میگوید خبر مرگ پسرش را دریافت کرده بود. سبزگل کمالوما میگوید بعدی اشکریزی و سرزنش‌های او پسرش با نیت آوردن خواهر و کودکان رفت و از خود در تاجیکستان دو یتیم گذاشت.
کنار به سرزنش ما بچه گریخ را چی میگفتن شما که یافتیم امی یافتگی خطر میگفتن داماد یافتگی خطر من گردون در بیو بعد چند قد تلفن کرد گفتن با او دور امدی نبیو کتاک او خلی گریختر بیو کت گریختر بیو بچم او
چه جون
یک
خور
میشه یک
خور میشه
یک رحم
میشه دگیسکو یک رحم میشه دگی. مقامات سال 2016 نسبت به داماد پسر و دختر این خانواده با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ های کشورهای خارجی پرونده جنایی باز کردند و آنها تحت پیگرد قرار دارند. یک منبع در مقامات انتظامی روز 6 فوریه به رادیوی آزادی گفت به خاطر کودکان نابالغ داشتن و فراهم آوردن زمینه بازگشت این خانواده به تاجیکستان امکان قانونی از فهرست اسم افراد مورد پیگرد بیرون کردن زهرا وجود دارد. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم به رادیوی آزادی گفتند دیپلمات های تاجیک برای برگردانیدن زنان و کودکان از عراق با حکومت این کشور در تماس هستند. اکثر زنان و کودکان جنگیان دیش که حالا در پناهگاه یا زندان عراق قرار دارند سند ندارند. از این رو وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید احتمال برگردانیدن آنها طول کشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان سال 2015 گفت که 154 خانواده تاجیک به سوریه و عراق رفتند و در بین آنها 95 پسر و 67 دختر هستند. تنها از ولایت سوخت 73 خانواده به خاور میانه رفتند که در بینشان 80 زن و 32 دختر بوده است. بعد از سقوط موصول سرنوشت بسیاری از این خانواده ها معلوم نیست. تنها سرنوشت زنان و کودکان معلوم می شود که در اردوگاه ها جمع آمدند. دیگرها پهن و پریشان شدند و جای بود و باشی دقیق ندارند. بعد از شکست داعش پدر و مادران هم دیگر با فرزندان تماس ندارند. حالا دقیق نیست که سازمان صلیب سرخ به چند خانواده تاجیک از زنده بودن فرزندانشان در عراق و سوریه پیغام آورده است. تنها ماه دکبر این سازمان نامه احتم آلیموف یک جوان 28 ساله تاجیک را هم از زندان عراق به خانواده‌اش رساند.
مقامات ناتو در افغانستان میگویند عملیات مشترک نیروهای پیمان و سربازان افغان با هدف از بین بردن طالبان و منابع مالی آنها از جنوب به شمال به مرز تاجیکستان گسترش یافت. عین زمان به گفته فرماندهان نیروهای هوایی ناتو، عملیات مشترک با نیروهای افغان برای از بین بردن سرچشمه‌های مالی طالبان ادامه دارد. جنرال جیمز هکر، فرمانده نیروهای هوایی ناتو در افغانستان، روز پنجشنبه در یک صحبت ویدیویی از واشنگتن با خبرنگاران در کابل گفت در عملیات‌های اخیر با محو کارخانه‌های تولید هروئین طالبان با آنها $30 میلیون ضرر رسانیدند. جیمز هکر افزود در این عملیات نیروهای مخصوص افغان، سربازان ارتش و نیروهای هوایی افغانستان هم شرکت میکنند. به قول جنرال آمریکایی، از آغاز عملیات‌ها که در جنوب در ولایت هلمند شروع شد تا کنون به گروه طالبان و گروه‌های مافیایی و قاچاقبر $200 میلیون خسارات وارد کردند. او میگوید 80 تا 85% هروئین جهان در افغانستان تولید می شود. طالبان یک گروه جنایی است که از حساب مواد مخدر فایده به دست می آورد. از ماه نوامبر سال 2017 واحد 25 نیروهای افغانستان، نیروهای مخصوص و نیروهای هوایی افغانستان در همکاری نزدیک با نیروهای آمریکا طالبان را از $30 میلیون درآمد مستقیم محروم کردند. همچنین از $160 میلیون دیگری محروم شدند که به واسطه سازمان‌های قاچاقبر به دست می آوردند. عملیات نه تنها در هلمند بلکه در سراسر افغانستان ادامه می یابد. پایان اقتباس. عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی با هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر و محو منابع مالی طالبان از ماه نوامبر شروع شد و فقط در ولایت هلمند یکی از تکیه‌گاه های اصلی گروه ادامه داشت که این ولایت کشتزارهای عظیم کوکنار هم دارد. اما روز سه شنبه فرماندهان ناتو با نشر بیانیه گفتند عملیات مشترک را به شمال و شرق افغانستان گسترش دادند. به گفته آنها سرکوب گروه تروریستی و محو منابع درآمد طالبان از هدفهای عمده عملیات است. به گفته شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، بعد هلمند ولایت بدخشان هممرز با ولایت مختار بدخشان کوهی در تاجیکستان دومین منبع بزرگ درآمد طالبان و گروه‌های قاچاقبر به حساب می‌رود. شفیق همدم بر رادیو آزادی گفت طالبان و گروه‌های قاچاقبر قسمی بزرگ درآمد مالیشان را از استخراج معدن و سنگ‌های گرانبها و هم فروش مواد مخدر به دست می‌آورند. او دلیل آورد که مخالفان مسلح طالبان در شمال به ویژه ولایت بدخشان دو منبع درآمد دارند که مواد مخدر و منابع طبیعی است. در بدخشان هم کوکنار کشت می شود و ده ها کارخانه تولید هروئین فعال است. دیگر این که بدخشان با کشورهای آسیای مرکزی سرحد دارد و قاچاقبران از این سرحد به منطقه و از آنجا به اروپا مواد مخدر را قاچاق می کنند، می گوید شفیق همدم. با گفته شفیق همدم، پیدا کردن و محو کارگاه های استحصال هروئین در بدخشان مشکل تر است، چون آنها را برای امنیگه داشتن در داخل کوه ها و غار ها ساختند. مقامات بلندپایه تاجیکستان و به خصوص رئیس جمهور امام علی رحمان بارها گفتند که فروش هروئین، تریاک، افیون یکی از سرچشمه های اصلی درآمد گروه های تروریستی و طالبان در افغانستان است. آنها از جامعه بین الملل و نیروهای ناتو در افغانستان خواستند که تلاش ها را برای محو کارخانه های تولید هروئین و کشتزارهای کوکنار بیشتر کنند. دفعه اخیر این نگرانی را سیراج الدین اسلف، وزیر امور خارجه تاجیکستان، در شهر نیویورک تکرار کرد. او در مباحثه درباره برقرار کردن همکاری ها بین آسیای مرکزی و افغانستان در روز 19 ژانویه گفت فعال شدن گروه‌های افراطی به مثل داعش، طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله در ناحیه‌های شمالی افغانستان و افزایش قاچاق مواد مخدر مایه نگرانی عمیق ما است. وزیر در نشست خواست تلاش‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر که تاجیکستان در جبهه اول مبارزه با آن قرار دارد بیشتر کرده شود. مرز تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1300 کیلومتر است و تاجیکستان یکی از راه‌های اصلی قاچاق مواد مخدر افغانی به روسیه و فراتر از آن به حساب می رود. سال گذشته مقامات قدرتی و انتظامی تاجیکستان 4.5 تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند که در مقایسه با سال 2016 یک تن زیادتر است.
دسته فوتبال بخش قرغان‌تپه که سالهای اخیر سرپرست نداشت، شانس احیای دوباره را به دست آورد. معلومات بیشتر این موضوع را در گزارش من، آرزوی کریم، از مرکز ولایت ختلان میشنوید. این دسته با پیشنهاد بازنگران و هم حکومت شهر قرغان‌تپه نامش را به ختلان عوض نمود. نموده و صاحب سرمایه همیشگی برای فعالیت شد. حکومت قرغان‌تپه سال روان به این دسته 1,000,000 سومانی جدا کرده است. سهراب رستم سخنگوی حکومت شهر قرغان‌تپه روز 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که تیم فوتبال بخش تغییر نام نموده در سال روان 1,000,000 سومانی سرمایه دارد.
برای سال 2018 باز مالی صحبت کردم 1,000,000 سومانی برای سال 2018 برای این دسته.
عبدالعلیم اسماعیل زاده شهردار قرغان‌تپه در نشست خبری روز چهارشنبه گفت بعد سالهای طولانی جستجوی سرمایه مشکل مالی تیم حل خود را پیدا کرد. عبدالعلیم اسماعیل زاده گفت بخش قرغان‌تپه یک سازمان جمعیتی به مؤسسه دولتی تبدیل شد.
کمدیم و بخشه امیرد در برای مبلغ گذاری کردن شهر نوعی که زیاده از 110,000,000 سومانی تشکیل میکنه 1,000,000 برای در حقیقت نفوس او بروی شهر خانتیپه رو بلند برداشتن تکلیف و پیشنهاد کرده مخصوصاً بخشم هست که از طرف حکومتی ولایت بخصوص رئیس ولایت دستگیری یافتن و یک تشکیلاتی جمعیتی بخش خانتیپه بودن. ما همین تشکیلاتی جمعیتی رو با کلوبی فوتبالی خطمان بختر تبدیل دادیم.
یک مقام حکومت شهر قرغان‌تپه گفت این تیم با علاوه بیش از 1,000,000 سومانی مبلغ گذاری علاوه‌تن دیگر کمک های را هم پیدا می کند که به فعالیت دسته روانه می شود. آیا این پول برای انجام بازی ها، سفر به شهر و نواحی، کرای ماشین و غذای خوب برای بازنگران کافی است یا نه؟ به این سوال اسرائیل شریپوف رهبر تیم پاسخ نداد، ولی اکثر بازنگران و مخلصان فوتبال در وادی وخش دستگیری مقامات را بهای بلند دادند. تیم فوتبال بخش قرغان‌تپه همزمان تیم ختلان باختر سال 1969 در وادی بخش تأسیس شده است که بارها نامش را عوض کرده است، ولی از تیم های با نفوذ فوتبال در کشور بود که بارها بازی های خوبه را انجام داده هوادارانی زیاده دارد. مهراب ظهوربیک و یک بازینگر سابقه دار تیم فوتبال همکنون ختلان است که 5 سال اخیر همچون مربی کار میکند. ظهوربیک سالهای سنگین و بدون مبلغ را بیاد دارد. وی گفت از طرف حکومت مبلغ گذاری شدن این تیم فوتبال آنها را روح بلند کرده است و حالا برای بازی به استقلال دوشنبه آمادگی می گیرند.
ولی ما یانور ما دودند خیلی خسته بودند، خیلی پیشروی شیده راوشان پتی برومدیم که فینال راوشان از درستیم فینال پتی پانچه روز کردیم پانچه هم بریدیم چیمپیون شدیم.
مهراب ظهوربیکوف میگوید که خود او نزدیک 1,500 سومانی معاش گرفته است. بازینگران وابسته به کارشان معاش میگیرند. خبری مبلغ گذاری شدن تیم ختلان را روز 7 فوریه شاید برخی بازینگران از دور شنیدند، چون چند بازینگر در مهاجرت کاری در روسیه و برخی در امریکا بودند. بازینگران تیم ختلان میگویند که آنها در سطح ولایت با پنشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی، روشن کلا و سرای کمری ناحیه 5 هفته گذشته چند بازی انجام دادند.